السلام عليكم ورحمة الله. بر ما مستحب اصلا روایت داریم، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه. مستحب قبل از سخن آدم سلام کنه. ما هر شب جمعه سلام میکنیم، جواب نمیشنویم. اگرم جواب میدید آهسته است، بنابراین جواب سلام، من یه سلام دیگه میکنم اینم جوابش میشنوم. من السلام علیکم و رحمت الله. احسن احسن. ما جواب نمیخوایم، اما بر ما مستحبه که سلام کنیم، بر شما واجب جواب بدیم. خب برادران و خواهرانی که هفته های گذشته بودن اطلاع دارن، کسانی هم که تازه به این جمع پیوستن، باید عرض کنیم دقایقی یه سری مسائلی تحت عنوان فقه زندگی گفته می شود. در پایانم اگر سوالی کسی نوشته باشه، سوال فقهی و احکام دینی، انشاءالله خونده می شود. جهت تجمع حواسها و قبولی اعمال، عبادتها، زیارتها و استجابت دعاها، صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. از وجود مبارک امام صادق علیه الصلاة والسلام سؤال شد، قيل لأبي عبد الله علیه الصلاة والسلام كيف تكون ليلة القدر خيرا من الف شهر. همون مطلبی که در سوره قدر، سوره نانزلا در قرآن آمده است که شب قدر از هزار ماه افضل است، تفسیرش روی کسی از امام صادق خواست، پرسید مقصود از این آیه چیه؟ این که خداوند می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی چه؟ حضرت در جواب فرمودند اعمال خیری که در چنین شبی انجام می دهید افضل است از این که همون عمل را در غیر شب قدر انجام بدید، یعنی 30,000 برابر پاداش دارد. جا ندارم که دیگه برم. نه، یه صلوات بفرستید. چیز دیگه بوده. آره بله، محمد. در آستانه شبهای قدر هستیم، یعنی فضیلت ایام و شبهای ماه مبارک رمضان داره به قله و اوج خودش میرسد. هرچند ماه مبارک رمضان لحظاتش، شبها و روزهاش افضل از ایام و شبها و لحظات سال است. این دیگه صریح آیات و روایات است. لذا مواظب باشیم، مراقب باشیم، از تمام لحظات به خوبی بهره ببریم. همین حضور شما در چنین شبی، در شب جمعه، در این مکان مقدس دلیل بر این است که توجه به این امر دارید، الحمدلله. و چون در آستانه شب قدر هستیم، من ابتدا اعمال شب قدر رو برمی شمارم و شاید توضیحاتی هم در همین زمینه داشته باشم و بعد هم یه تعداد مسائلی مربوط به روزه و روزداری و در پایان هم سوالای شما خونده می شود. و اما نسبت به شب قدر، اون چی که از امام صادق سوال شد یک، اون چی که در آیه قرآن سوره قدر آمده است دو، که اون جواب امام صادق هم تفسیر همین آیه است. یک مثال بسیار ساده، اونم از امور مادی. امام صادق فرمودن اگر در شب قدر یک کار خیری انجام بدید، پاداشش از 30,000 برابرم بیشتره. که همون کار رو در وقت دیگه انجام بدید. چون قرآن میفرماد لیلة القدر خیرون من الف شهر، الف یعنی هزار، شهر یعنی ماه. اگر هر ماهی رو 30 شبانه روز فرض کنیم، هزار ماه میشه 30,000 شبانه روز. یه وقتی من حساب کردم یه عمر بیش از 80 سال میشه. حالا اگر در شب قدر مثلا، حالا من یه مثال میزنم، شما یه 10,000 تومانی به یک فقیر بدهید، یه 10,000 تومانی به یک مرکز خیریه کمک کنید، صرف امور خیر کنید، این 10,000 تومان رو حد اقلش دیگه، تازه فرمودن بیش از 30,000 برابر است، ضرب در 30,000 برابر کنید. یعنی چه؟ 10,000 ضرب در 30,000 میشه 300 میلیون. ممکنه بگید آقا چی میگی؟ من از خودم چیزی نمیگم، آیه قرآن است، سخن خدا، حدیث امام صادق است، حجت خدا. و اون چی که خداوند بخواد به افراد بده، این حسابا رو نداره که ما بگیم مگه میشه ما یه کاری انجام بدیم خداوند اینقدر پاداش بده. پاداش ها دست خداست. ثانیاً نگاه کنید، خداوند بناش بر این است که ما رو جهنم نبرد. جهنم نمیبرد، درستش اینه که بناس بر این است که ما خودمون به جهنم نرویم. ما رو جهنم نمیبرن، خودمون جهنم میریم. یعنی با این اعمالی که انجام میدیم جهنم برای خودمون درست میکنیم. دروغ ما، غیبت ما، تهمت ما، افتراء ما، سخریه ما، تناوز بالالقاب ما، گرانفروشی ما، کمکاری ما، کمگذاری ما در کارها و در خرید و فروش، ربای ما، اختلاس ما و هزاران عمل دیگه ای که گاهی مرتکب میشیم، همین ها مار و مور و ملخ و آتش و نار است در قیامت. همین خود همین هاست. ماه مبارک رمضان است، ماه روزداری است. یه وقتی پیامبر خدا در این صحبت مطلبی رسیدن، یه صلوات دیگه ای خط کنیم. دو نفر در حضور پیامبر خدا ادعا کردن ما روزه ایم. روزه هم بودن، به صورت ظاهر روزه بودن. پیامبر خدا فرمودن شما روزه نیستید. گفتن یا رسول الله، ما طبق دستور شما، طبق حکم الهی، از سحر تا الان هیچ کدام از مبتلات روزه رو انجام ندادین، روزه هستیم. حضرت فرمودن نه، شما روزه نیستید. بنا نبوده آبروشون رو ببرن، یعنی زمینه پیش آمده است که حضرت مخواستن به اینا نشون بدن که روزه واقعی چیست. و اونها هم نقل کردن برای ما، حالا بفهمیم روزه واقعی کدام است. یا رسول الله، ما روزه هستیم. حضرت فرمودن نخیر، شما روزه نیستید. اصرار از این طرف و از اون طرف، حضرت فرمودن میخواد بهتون نشون بدم. گفتن یا رسول الله نشون بدید، ظرفی بیارید. گذاشتن سرتون بدید تو این ظرف، سر رو دادن تو ظرف، گوشت‌های گندیده از دهانشون ریخت تو ظرف. حضرت فرمودن همین امروز شما اینا رو خوردید. یا رسول الله ما چیزی نخوردیم که. فرمودن اون موقعی که شما نشسته بودید غیبت میکردید، آیا به یاد نیاوردید این آیه قرآن رو که فرموده است لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا؟ قرآن میگه، میگه غیبت نکنید، پشت سر دیگران حرف نزنید. آیا شما دوست دارید گوشت برادرتون، یعنی مرده‌ای که یه برادر دینی، یه شخصی از دنیا رفته، بخورید؟ یعنی این غیبت حکم اونو داره، یعنی در روز قیامت همین میشه. فرمودن شما بله، درسته به صورت ظاهر روزه گرفتن، این روزه قضا هم نداره، اما ما یه روزه صحیح داریم، یه روزه مقبول. قبلا هم این مطلب رو اشاره کردیم، معمولا ما نماز صحیح میخوانیم، روزه صحیح به جا میاریم، حج صحیح به جا میاریم. چرا؟ چون شرایط رو مراعات میکنیم، با لباس پاک، با بدن پاک، رو به قبله، قرائت صحیح، اعمال رو درست انجام میدیم. اما آیا مانع قبولی وجود دارد یا ندارد؟ آیا کاری کردیم که نگذاره ما قبول بشود؟ آیا زمینه فراهم کردیم نمازمون قبول بشه؟ این که در برخی از روایات داره برخی از اعمال تا 40 شبان روز مانع قبولی نماز است، یعنی مانع قبولیه. بله روزه روزه صحیحه، ظاهرش درست، اما باطن نداره. ولذا خداوند بنا ندارد که ما جهنم بریم، خودمون میریم جهنم با این کارهایی که انجام میدیم. ولی از اون طرف چون لطف و محبتش شامل حال همه هست، هر شبان روزم ما داریم اینو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی خداوندی که هم رحمت عام به شامل همه میشود و اون رحیمیتش، اون رحمت و لطف و محبت خاصش شامل افراد خاصی میشود. این رحمت عامش در شب قدر شامل حال همه هست، بنا داره که اونقدر به ما عطا کند گناهان پاک شود، اونقدر زمینه فراهم کند که ما خودمون توجه کنیم، لااقل توبه کنیم و بهش برویم. و نمونه اینا هم بسیار زیاد است، از جمله همین که عرض کردم، این امام صادق. بنابراین من الان توصیه میکنم فردا شب که اولین شب از شبهای قدر است، حداقل یه مبلغی همراهتون باشه. اگه جایی رفتید مراسم گفتن آقا برای ایتام، برای فقرا، برای نمیدونم توسعه هم مثلا مسجد، این مکان مقدس نیاز هست، بتونید 10,000 تومان بدهید، 300 میلیون تومان اجر ببرید. یعنی به اندازه این که 300 میلیون دادید اجر ببرید. حتی اگر فردا میخواد صدقه بدید و این امکان نداره براتون هم فردا شب صدقه بدید، اینو بگذارید برای فردا شب. این که ورمودن شب قدر را احیا بدارید، احیا نیست و احیا، چون بعضی از کلمات هست که گاهی در اعراب افراد اشتباه میگن، مثل شفا درسته، شفا درست نیست، هرا درست است، هرا درست نیست، قاره هرا درسته، خدا قسمت کنه انشاءالله. احیاء شب قدر یعنی زنده نگه داشتن. زنده نگه داشتنش گفتن به این است که بیدار باشید، نه زنده بودن. زنده نگه داشتن به این که شما در شب قدر کارای انجام بدید که خدا دوست داره. و یه سری اعمال هم ردیف کردن، گفتن اینا خصوصیت داره در چنین شبی، که حالا اشاره میکنیم. از جمله غسل است در شب قدر، یعنی از فردا شب یادتون باشه. علامه مجلسی فرموده است مستحب همون غروب آفتاب یا اول مغرب باشد، بهتره، اما اگر تأخیرم افتاد اشکالی نداره. این یک عمل. این نکته رو هم توجه داشته باشید، اسلام به نظافت خیلی اهمیت داده. معمولا هم افراد اهل نظافت هستن دیگه، یعنی عقلا معمولا نظیفن، بدنشون تمیزه، لباسشون تمیزه، محیط زندگیشون تمیزه. اما دین آمده اینو یک رنگ الهی بهش داده. ما توی این برنامه های زندگی اونقدر غسل مستحب داریم، چرا؟ به خاطر این که مردم یه انگیزه باشه حمام کنن، دوش بگیرن. دیگه وقتی میرن شب قدر تو مراسم احیا، بغل دستشون از بوی عرق او آزار نبینه. حالا مثل این ایام رو حساب نکنید، در تابستان، اونم زمان قدیم که این امکانات فراهم نبوده، کنار مثلا تخت خوابشون هم حمام باشه، بابا امکانات نداشتن. اما دین آمد به عنوان یک دستور دینی، واجبم نکرد که اگر انجام ندادن برن جهنم. به قول یکی از بزرگان فرمودن اگر این همه مستحبات واجب شده بود، خیلی از ما جهنمی می شدیم. یکیش نماز جماعت، مگه هممون نماز جماعت میریم؟ مگه همیشه میریم؟ خب لطف و محبت بوده به عنوان عمل ویژه، اضافه کاری، فوق العاده، به عنوان عمل مستحب. یه درسی است برای زندگی که بابا تا میتونید در این اوقات، وقتای خیلی زیاد داره، حداقل هفته یک بار روز جمعه، تازه دهه آخر ماه مبارک رمضان هر شب غسل مستحبه. عجب. این یک. دو رکعت نماز داره شبهای قدر هر سه شب. این دو رکعت نماز اولا نماز مستحب، ثانیا همه نمازهای مستحبی دو رکعتیه. ما نماز مستحب به چهار رکعتی نداریم، سه رکعتی هم نداریم، یک دونه نماز مستحب به یک رکعتی داریم و اون نماز وتر است، جز مجموعه نماز شب است، اون یک رکعتیه، دیگه هم نداریم. حتی نماز اعرابی هم که در بعضی از کتاب ها آمده است، سوال شده که این نه برای فرد خاصی بوده، الان استحبابش ثابت نیست که ما نماز اعرابی بخونیم. نماز اعرابی داستانش این است، یک نفر عرب بیابان نشین، بادیه نشین، وقتی که فضیلت نماز جمعه رو شنید در سوره جمعه، به حضرت رسول عرض کرد ما بیابان نشینیم، نمیتونیم، یا من بیابان نشینم نمیتونم نماز جمعه شرکت کنم، چه کنم؟ اجر این نماز رو ببرم؟ حضرت فرمودن چهار رکعت نماز رو بخون. اما آیا این دلیلی دارد که بر ما مستحب باشه؟ فرمودن نه، این نماز خاصی برای او بوده است. و مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف العروة الوثقی به عنوان یک حکم کلی می‌فرماید تمام نمازهای مستحب دو رکعتی است الا الوتر، فقط نماز وتر یک رکعتی است تمام. پس هر وقت گفتن 12 رکعت نماز، 8 رکعت نماز، 100 رکعت نماز شب قبل، بدونید اینا همه دو رکعتیه، دو رکعت دو رکعت دو رکعت تمام. حتی یک نمازی برای شب عید قدیر وارد شده 12 رکعتی که به یک سلام، اینجوری نیست که شما وایسید پشت سرم 12 رکعت نماز بخونید آخرش سلام بدید، نه، مثل سجده صف که شما به جا میارید بعد تشهد بعد سلام آخر، یعنی یک سلام، یعنی هر دو رکعتی یه سلام بدید، اونم معناش اونه، پس اونم دو رکعتیه. و نمازی که خونده میشود در شب قدر این دو رکعت نماز مستحب است، دو رکعتی است. یک. دو، اذان اقامه نداره. اذان اقامه که قبل از نماز مستحبه، مخصوص نمازهای واجب یومی است و قضای اونها، هیچ نماز دیگه ای چه واجب چه مستحب اذان اقامه نداره. نماز طواف باشد، نماز بر میت باشد، یا نمازهای مستحبی دیگر، هیچ کدام اذان اقامه نداره، فقط نمازهای واجب یومیه و قضای اینها مستحب. نماز جمعه هم اذان اقامه داره، چون نماز جمعه جز نمازهای واجب یومیه است که روز جمعه خونده می شود، اونم اذان اقامه داره. پس نمازهای مستحب اذان اقامه نداره. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم شروع می کنید به نیت نماز شب قدر. این دو رکعت یه تفاوتی داره با نماز صبح، و اون اینه که بعد از هم در هر رکعت 7 مرتبه سوره قل هو الله رو بخونی، هم رکعت اول هم رکعت دوم، بعد از سوره هم 7 مرتبه قل هو الله رو بخونی. ممکنه یکی بگه آقا من یادم رفت، یه دونه خوندم رفتم رکوع. نماز مستحب رو میتونید رها کنید، رها کن از اول بخون، هیچ اشکال نداره، چون نماز مستحب رو هر کجاش بخواد رها کنید اشکال نداره. حالی رها میکنه دیگه نمیخواند، ثوابی نمیبره، رها میکنه مجددا میخواند مثل همین مورد، اجر ثواب نماز مستحب رو هم میبره. و بعد از سلام این نماز مستحب خوب دقت کنید، 70 مرتبه میگید استغفر الله و اتوب الیه. ما جمله استغفر الله ربی و اتوب الیه هم داریم، اتفاقا جز اعمال شب 19 هم هست که 70 مرتبه بعد از این نماز بگید که در هر 3 شب مستحبه، در شب 19 100 مرتبه جداگانه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا میگن یه بنده خدای شنیده بود یا آقایی گفت که بله بعد از این دو رکعت نماز 70 مرتبه بگید استغفر الله و اتوب الیه ربی نداره، دیدن داره میشماره داره میخونه استغفر الله و اتوب الی ربی نداره، استغفر الله و اتوب الی ربی نداره. خیال کرد این جزء جمله است، یعنی کلمه ربی تو این استغفار نگید. اما نکته ای که همینجا باید عرض کنیم، شب قدر شب استغفار است، شب توبه از گناه است. این همه در موارد متعدد فرمودن کفاره نداره، استغفار کنید یعنی چیکار کنید؟ با توجه بگید خدایا منو ببخش، با توجه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا استغفر الله و اتوب الیه. جوان از داره میره، نگاهش افتاد به نامحرمی، خب گناه نکرده، اگه ادامه داد گناه کرده است. حالا این حق و ناسه؟ نه، بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه و بنا بگذاره دیگه از این کارا انجام ندهد. شب قدر چون شب استغفار است، در تمام شبها 70 مرتبه بعد از این نماز و در شب 19 هم به خصوص جداگانه 100 مرتبه هم جدا استغفر الله ربی و اتوب الیه. من همینجا عرض کنم برادران خواهران، احیاء شب قدر فقط به قرآن سر گرفتن نیست، و خواهش میکنم شب قدر را غیر از قرآن سر گرفتن که جز مهمترین اعمال هم هست، برخی از اینا را هم انجام بدید. این دو رکعت نماز بخونید، استغفارا رو با توجه بگید. هممون نیازمندیم، منم که دارم میگم منم نیاز دارم. روز عرفه گاهی وقتا میبینید طرف فقط دعای عرفه رو میخونه. خب دعای عرفه امام حسین، امام زین العابدین، خیلی مضمون عالی داره، خیلی مهمه، همون هم آدم توفیق پیدا کنه خیلی خوبه. اما حاجی تو عرفات وقت هم داره، هیچ کاری نداره، فقط همین دعا رو میخونه. بارها من با حجاج میگفتم بابا این دعا رو بخونید، اما نگاه کنید تو همین مناسک ها کلی ذکر و کلی دعای دیگه اومده، اونا رو هم سعی کنید بخونید، هر کدامش یه اثری داره، هر کدامش یک اجر و ثوابی داره. ولذا این دعا رو که نمازم بخونید، استغفارم یادتون نره. و باز از جمله اعمال شب قدر توجه کنید، زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام، جانم به قربانه. خیلی عجیب، یعنی چه خیلی عجیبه؟ من در چند جلسه متعدد نکاتی رو که درباره ابا عبدالله حسین هست عرض کردم و در نهایت گفتم نتیجه اینها این می شود که معلوم میشه بنابراین است که زندگی ما با زندگی امام حسین گره بخوره، هیچ وقت از امام حسین جدا نشدیم. شبای قدر شب 19 هم شب ضربت خوردن پدر امام حسین است، شب 21 هم شب شهادت پدر امام حسین است، شب 23 هم شب سومین روز شهادت پدر امام حسین از تعلیس. اما زیارت امام حسین مستحب، زیارت امیرالمومنین هم مستحبه، اما زیارت امام حسین هم هست. شب عید فطر، روز عید فطر، شب عید قربان، روز عید قربان، زیارت امام حسین. هر شب جمعه زیارت امام حسین. اینا یعنی چه؟ یعنی هیچگاه غفلت نکنید. فرمودن سعی کنید همیشه تربت امام حسین همراهتون باشه، یعنی هیچ وقت غافل نشوید. که امام صادق فرمودن من کانت بیده سبحه من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبها و ان لم یسبه بها. فرمودن اگر کسی تسبیح تربت جد ابا عبدالله حسین دستش باشه، ذکرم نگه، سبحان الله نگه، الحمدلله نگه، اینا هم نگه، ثواب ذکر براش نوشته میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر یه سری افراد طرفدار یه تیمی هستن، رنگ آبی نمادش هست، یه عده طرفدار تیمی هستن رنگ قرمز نمادش هست و با همون رنگ نشون میدن ما طرفدار کدام تیم هستیم، شما با این تصویر تربت نشون بدید که ما طرفدار اون تیم 72 نفره هستیم که یک نصف روز تو میدان بودن. اینا معنا داره. بارها به عرضتون رسید همچنان که قرآن رو باید تفسیر کرد، احکام شریع هم باید تفسیر کرد تا بفهمیم چرا به ما گفتن 4 رکعت نماز بخونیم، چرا به ما گفتن یه بخشیش ایستاده یه بخشی نشسته، چرا این جملات رو بگید. اینا همش اسراری داره، درس زندگی داره توش. بنابراین در تمام این سه شب زیارت امام حسین جز مستحبات است، از جمله زیارت حضرت امیر. خب صد رکعت نمازم مستحبه، که حالا من صد رکعت نماز جوری دیگه عرض میکنم، شاید آدم فرصت نکنه که هم دعای جوشن کبیر رو به اون تفصیلی بخواند، هم این دو رکعت نماز رو بخواند، هم دعاهای دیگه ای که هست کتابهای ادعیه بخواد اونا رو بخواند، به این صد رکعت دیگه نرسه، یا حالشون نداشته باشه، یا فردا روزش روز کاریشه، نمیتونه تمام شب رو بیدار باشه. حالا من عرض میکنم چی کار کنین. خیلی ها میگن آقا این صد رکعت رو بخوانیم یا نماز قضا، شما چی جواب میدید؟ بله، یه عمل واجب داریم یه عمل مستحب، یکیشو میتونیم انجام بدیم. کدام رو باید انجام بدیم؟ واجب رو باید انجام بدیم. من بنا ندارم اینجا بگم هر کس نماز قضا نداره دست بالا کنه، اما میگم هر کس نماز قضا داره به دلش مراجعه کنه. چرا نماز قضا داشته باشیم؟ چقدر وقتایی تو همه ایام تعطیلات منشینیم دور هم حرف میزنیم، آجیل میخوریم، اینا اونام اشکالی نداره، اما چقدر وقتمون صرف به تکلیف شرعیمون که اولین چیزی که در قیامت سوال میشه نماز است، و به عنوان آزمون ورودی بهشته، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. آقا جوان دانشگاه رفته شرکت کرده در آزمون ورودی دانشگاه، به قول امروزی ها کنکور، رد شده، هر چی بگه آقا از من مصاحبه بگیرید، من یه شخصیت علمی هستم، میگه آقا آزمون رد شدی، تمام. خداوند یه آزمون برای بهش گذاشته و اون نمازه. بنابراین در شب قند یه بخشی از وقتتون رو بگذارید نماز قضا بخونید. ممکنه همه تون بگید آقا ما نماز قضا نداریم، حالا تو دارین من نمیدونم، یعنی بنده. ممکنه یک کسی از شماها بگه آقا، بگه حالا اینجا میگی آقا ما که نماز قضا نداریم. ندارید، احتیاطاً بخونید. شاید یه روزی یه شبی نماز مغرب خوندید، مهمون اومده، به احترام مهمان رفتید، خلاصه از اونا استقبال کردید، پذیرایی کردید، نماز عشا رو یادتون رفته، این به عهده‌مون هست یا نیست؟ آیا ما میتونیم قسم بخوریم که همه نمازامون رو خوندیم؟ آیا میتونیم بگیم همه رو به وقت خوندیم؟ آیا میتونیم بگیم همه نمازامون صحیح بوده؟ بنابراین هیچ اشکال نداره، خوبم هست، احتیاطاً. حالا ممکنه بگید به چه نیتی؟ آقا همین که به همین نیت که من اگه نماز قضا دارم به جای نماز قضا بخونید، از یکی از نمازها شروع کنید، نماز صبح مثلا، بعد ظهر، بعد عصر، مغرب، عشا، و یه چند بعد نماز قضا در شب قدر بخونید. در شب 19 به خصوصه اون 100 مرتبه استغفر الله ربی و اتوبه مال شب فردا شبه. و یک جمله دیگه هم داره، اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، لعنت بر قاتلان امیر المؤمنین. اولا این تولی و تبری که گفتن یعنی براءت جستن از دشمنان، مثل اینکه امروز شما اعلام موضع کنید ما با مظلومان فلسطینیم، ما با قاصبان فلسطین نیستیم، ما با ظالمان کودک کش اسرائیلی نیستیم. اینو بهش میگن تولی و تبری بروز. دقت کردید؟ شما به ما فرمودن نگید اللهم لعن قاتل امیر المومنین، قاتل یعنی یه نفر که دیگری رو کشته است، قتل جمع قاتله یعنی قاتلان. ممکنه یک کسی بگه آقا نسبت به ابا عبدالله حسین بگید درسته، ریختن، یکی شمشیر میزد، یکی سنگ میزد، یکی نیزه میزد، قاتلهایی داشتن، اما امیر المومنین یک نفر شمشیر زد. حتی حضرت فرمودن اون یک نفره منو زده، یک ضربتم زده، یک ضربت فقط. اما کیا زمینه رو فراهم کردن؟ کیا این تفکر رو ایجاد کردن؟ خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در شهر تدمر در سوریه به خود من گفت، گفت فلانی ما با اینا مبارزه میکنیم، این تکفیری ها رو، این جنایتکاران رو، داعش و غیر داعش رو از بین میبریم، اما فکری برای این تفکر بکنید. کیا زمینه تفکر خوارج رو ایجاد کردن؟ کیا حمایت کردن؟ کیا اعزام کردن؟ کیا پول دادن؟ همه میشن قاتل امیرالمومنین. تو زیارت نامه های ما اومده دیگه، از جمله کارهایی که مستحبه باز همین هست. صد بار بگید، یعنی اعلام موضع کنید، ما با امیرالمومنینیم، ما از دشمنان امیرالمومنین تبری میجوییم، ما از قاتلان امیرالمومنین با اظهار نظرمون تبری میجوییم. اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، اینم صد مرتبه میگیم. این اجمالا اعمال فردا شب، شبهای قدرم گفتیم. غیر از این دو جمله، یکی استغفر الله ربی و اتوب الیه صد مرتبه و اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، بقیه شبهای دیگه هم هست ان شاء الله که موفق باشی. یک روایتی که یک حکایت از شنیدنی، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. یکی از اصحاب پیامبر در روز عرفه، در عرفات یکی دیگه از اصحاب رو دید که یک چشمش نابیناست و در روز عرفه تو عرفات اونقدر گریه کرده، اشک ریخته، اون چشمش هم سرخ شده. این طرف بهش گفت بابا چه خبرته، یه چشمت که کوره، یکی هم کور میشه. در جواب میدونید چی گفت؟ گفت به خدا قسم امروز هیچی برای خودم نخواستم، همش برای دیگران دعا کرد. گفت چطور؟ گفت چون از رسول خدا شنیدم، از حبیب خدا شنیدم که فرمود اگر کسی به دیگران دعا کند، خداوند ملکی را، فرشته ای رو مأمور می کند، بلکه در برخی از روایات داره فرشتگانی رو، که در حق او دعا کنن، و من خودم برای خودم دعا کنم یقین ندارم مستجاب میشه یا نه، ولی در استجابت دعای مأمور خدا شک ندارم، پس برای دیگران. این قضیه از زندگانی، در زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست که یکی از فرزندان ایشون ظاهرن امام حسن بودن، گفتن مادر جان تمامش این شب قدر رو همش برای دیگران دعا کردید. فرمودن الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل خانه. و من یه راهنمایی میکنم، من برنامه خودم رو میگم. در سه موضع یا سه وقت و زمان، یکی در شب قدر، یکی در روز عرفه، و یکی هم اگر توفیق داشتم طواف کعبه، در یکی از این طواف ها، حالا طواف واجب باشه یا مستحب، هیچ دعایی نمیخونم. نه که تو طواف نمیخونم، چون وقت میخواد. اسامی بسیاری از افراد یا همین گوشی همراه رو در میارم، لاقل اینا دوستان من هستن، آشنایان هستن، بستگان هستن، کسانی هستن التماس دعا گفتن، تمام رو اسم میبرم، تمام رو اسم برم دعا میکنم. و گروه های مختلف، کلاس داشتیم، جلسه داشتیم، اینا رو هم یاد میکنم. چرا؟ چون منم مثل اون بنده خدا که نمیدانم اگر خودم برای خودم دعا کنم آیا مستجاب میشه یا نمیشه. اما وقتی که برای شماها دعا میکنم، طبق فرمایش حضرت رسول، خداوند یک ملکی رو مأمور میکنه برای من دعا میکنه. اینم یادتون نره، برای دیگران دعا کن. از جمله عزیزان، برادران، رسول خدا فرمودن من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که شب رو به صبح برن، شب بخوابه بیدار بشه و هیچ اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست. اخیراً یک روحانی خدومی، عالم فاضلی، در رفته سالیانی است در مناطق محروم کشور خدماتی از تبلیغ، از رسیدگی به فقرا، امثال اینا. چندی پیش ما خدمت ایشون رسیدیم در قم، گفتیم چی شد شما خلاصه شهر خودتون را رها کردی و رفتی در دورترین نقاط جنوبی کشور، در مناطق بشاگرد و اونجاها رودان؟ گفت حقیقتش من این حدیث شریف رو دیدم، رسول خدا میفرماید، من ترسیدم که مصداق این سخن رسول خدا باشم، یعنی مسلمان نباشم، چون فرمودن اگر اهتمام نداشته باشید مسلمان نیستی. در حد توان خودم سعی کردم به امور مردم برسم تا لااقل پیامبر من مسلمان بدانه. برادران، خواهران، همون شب قدر یه چیزی کنار بگذارید برای فقرا. برادران، خواهران، در همه اوقات مخصوصا شبهای قدر، امروز دشمنان اسلام و مسلمین، آمریکا مخالف شخص نیستن، هیچ کدام هم عاشق چشم ابروی کسی نیستن. همچنان که امام راحل فرمودن، حضرت آقا تاکید دارن، اینا با اسلام شما مخالفن، با دیانت شما مخالفن، ایمان شما رو میخوان بزنن، چون میدونن اگر این دست رفت همه چی به نفع اونا میشه. و قضایایی که در جهان اسلام داره اتفاق میفته که پشت همه این قضایا آمریکایی جنایتکار هست، که حدود 50 سال پیش بنیانگذار جمهوری اسلامی امام رضوان الله تعالی علیه فرمود همه بدبختی های مسلمان ها از آمریکاست، اسرائیل هم از آمریکاست. تا حالا خیلی ها نمیفهمیدن این قضایای غزه که پیش اومد، مردم فهمیدن که اصل و اساس جنایت ها آمریکاست، اسرائیل هم عامل دسته، نیابتی داره می جنگه. به مسلمانان جهان دعا کنید، به مظلومان جهان دعا کنید، به فقرای کشور خودمون دعا کنید، برای رفع مشکلات کشور دعا کنید، برای پیروزی مسلمان ها دعا کنید، برای نابودی کفر و الحاد و ظلم و ستم در جهان دعا کنید، فراموش نکنید انشاءالله. خب من خیلی طول دادم، میخواستم این چند تا مسئله هم بگم، اما به همین سوالایی که دستم هست، الان کسی هم مثل که دیگه سوال جدید نداد، اکتفا میکنم چون وقت منم تمام است. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. نوشتن سلام علیکم. علیکم السلام. در مورد روزه گرفتن بانوان در شیردهی یا باردهی قضا دارد یا ندارد؟ نوشتن که اگر خانم جوریست که اگر روزه بگیرد افت قند پیدا می کند، آیا ادامه بده روزه داری را؟ و اگر ادامه بدهد قش می کند. حالا اینجوری نوشتن دیگه، و این که معلومه دیگه اگر واقعا وضعیتش اینه. اتفاقا چند مورد هست که استثناء شده که روزه فرمودن برشون واجب نیست، از جمله تو روایات هم هست خانم باردار و خانم شیرده، ولی یه قیدی داره، در صورتی که برای خودشون ضرر داشته باشد یا برای اون حمل یا کودک ضرر داشته باشد. اینجوری که ایشون نوشتن، خب اگر واقعا با روزداری این وضعیت برش پیش میاد ادامه میده قش میکنه، خداوند که نگفته آقا روزه بگیر قش کن، روزه بگیر بمیر، نه، بنابراین اشکالی نداره. حالا اگر میتونه یه روز در میون، دو روز در میون، یا جبران قند خون رو به یک نحو دیگری با دارو و اینا، در حدی که میتونه روزه بگیره، اگر نه که انشاءالله بعد از ماه رمضان قضا این روزه ها رو به جا بیاره. بعد نوشتن که آیا کفاره هم بر چنین خانمی واجب هست یا نه؟ نسبت به خانم باردار فرمودن که کفاره نداره، بعد قضاشو به جا بیاره، اما اگر قضا رو هم نتونست، یعنی از این ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد به سبب بارداری باز روزه برایش ضرر داشت، حالا ممکنه که یه مدتش بارداری یه مدتش هم شیردهی برای خودش ضرر داشت، فرمودن دیگه قضا ساقط هست، کفارشو بپرداز. اما خانمی که بچه شیر میده، فتوای مشهور فقها این است که اگر روزه برای خودش ضرر داره مثل خانم بارداره، اما اگر روزه برای خودش ضرر نداره برای بچهش ضرر داره، یعنی کم شیر بخوره و کسی هم نیست شیرش بده و جبرانی هم نداره، اینجا فرمودن قضای روزه رو به جا بیاره و احتیاطاً اون 750 گرم طعام رو هم بپردازه. نوشتن دختری که به 6 سال شرعی رسیده، یا 9 سال ببخشید 9 سال شرعی رسیده باشد، برای روزه گرفتن خودش میگوید توانایی ندارم، آیا باید او را وادار کرد؟ تکلیف روزه قضا چه می شود؟ آیا همون 30 روز است؟ گرچه نگاه کنید تشخیص این که می تونه شخص روزه بگیرد یا نگیرد یا ضرر داره با خود فرده، اما گاهی وقتا خب ممکنه که خیلی آگاهی نداره، توجه نداره به این وظیفه مهم شرعی، در این خصوص باید راهنماییش کنید. و اگر خودمون هم با صحبتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که بله ضرر داره، دیگه نباید وادار کرد. در ثانی بازم اگر خودش میگه من نمیتونم، نباید وادار کرد، باید توجیه کرد، یعنی باید توضیح بدیم اهمیت روزه رو، بعدم توضیح بدیم بعد اگه میتونی باید بگیری، به هر حال روزه گرسنگی داره، تشنگی داره، اما اگه واقعا بی حال میشی نمیتونی ادامه بدی، خدا نخواسته روزه خوری براش عادی نشود و بدون خدای مهربان از او در این وضعیت روزه نخواسته، گفته یه وقت دیگه بگیر، مثل این که مثلا مادری میبینه فرزندش الان توانای کار نداره، میگه بذار زمین فردا انجام بده. این رو لطف و محبتشه. نوشتن که سلام، خدا قوت، خسته نباشید، خداوند به شما هم توانایی بدهد و خسته نباشید. من بچه هم موقع شب قبل که میشود تا ساعت 2 میتوانن نمیتوانن بیشتر بیدار بمانن و زمانی که به مرحله قرآن سر گرفتن میرسد خوابشان میگیرد و به خواب میروند. حالا بله تکلیف چیست؟ من میگم ها نوشتن باز احسن تکلیف چیست و من میگم یک ساعت دیگر بیدار بمانید، این شب خیلی مهم است. آیا من وظیفه دارم؟ نگاه کنید، وظیفه اینجا وظیفه ارشادی است، مولوی و دستوری نیست. یعنی راهنمایی کنید، بگید اگه میتونی بمون، خلاصه الان مراسم قرآن سر گرفتنه. نکته بعدی هم ما عرض کنیم، بعضی جاها، حالا به عنوان یک طلبه عرض میکنم، ما بعضی از مراسم خیلی دیر وقته، افراد با عجله باید برن تا یه سحری و بسیاری از افراد هم در حالت خوابالوده مثلا داره میخونن. همین دعای جوشن کبیر خیلی دعای مهمیه و به قولی که از اساتید ما میفرمودن، شما حتی دعای کمل رو در شب جمعه، ما که طلبه بودیم خب یه خورده این مسائل برای ما عادی تره چون معناش هم میفهمیدیم، میفرمودن این استاد اخلاق میفرمودن دعای کمل رو اگر نصفش خوندید دیگه حال ندارید نخونید، اما دعا رو با حال با توجه بخونید. بنابراین اگر یه برنامه ریزی بشه این برنامه های شبهای احیا خیلی دیر وقت نشه که افراد بتونن با توجه، این یک مسئله. مسئله دیگه این که تو زندگی آدم باید برنامه ریزی داشته باشه. اگر یک شبی مثلا شما مسافر هستی، مثلا مسافر مکه، بلیتتون هم 2 بعد نصف شب هست، یعنی باید یه ساعت زودتر برید فرودگاه، یه ساعت 2 ساعت معطل بشید، سر پا وایسید، اینجا هم که باز برید اونجا پیاده میشید، مثلا 4 و 5 صبح هست، خب سعی میکنید روز قبلش خود استراحت کنید دیگه، یه برنامه ریزی داشته باشید بتونید اینا استراحت کنن، بعد از اون برکات بهره ببرن. نکته پایانی راجب دعای جوشن کبیر. دعای جوشن کبیر یک دعای بسیار کوتاهیه. ممکنه بگید مثل که نخوندی، 1001 بنده، گرچه 100 بنده، هر بندی 10 تاست میشه 1000 تا، یکیش که ظاهرا یا 56 یا 65 اون 11 تاست، جمعا میشه 1001. 1001 نام و وصف الهی گفته میشود. اینا دعا نیست، یه دعای کوتاهیه، خیلی مهمه، مهمترین دعاست. نگاه کنید 1001 بار ما خدا رو صدا میزنیم با اسامی مختلف، با اوصاف مختلف صدا میزنیم، میخوانیم برای دعای کوتاه. اون دعای کوتاه چیه؟ خلصنا من النار یا رب. کل دعای جوشن کبیر همینه، اما بقیهش خیلی مهمه. حالا یک کسی بره در خونه یک کسی یه نصف روز وایسه، 2 ساعت وایسه، هی خلاصه بگه فلانی، پسر فلانی، برادر فلانی، پسر عموی فلانی، آقای خوب، آقای متدین، آخه یه جوابی میشنوه دیگه ها؟ 1001 بار ما خدا رو صدا بزنیم خدا جوابو نمیده، اما باید با توجه باشه. انشاءالله این دعا رو هم با توجه بخونید و این دعای کوتاهش انشاءالله مستجاب بشود. خلصنا من النار یا رب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات شهدا، امامزادگان واجب التعظیم، تمام کسانی که در این مکان مقدس آرمیدن مدفون هستند و تمام افرادی که وابسته به جمع حاضر بودند یا در این مجالس شرکت میکردند الان اسیر خاک هستند، خدایا روح همشون رو در این شب عزیز غریق رحمتت بگردان. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرمان. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. جوانان عزیز ما را توفیق ازدواج و همچنین شغل مناسب و همچنین اونها را از خطرات فکری و فرهنگی نگه دار. فرزندان ما را خلف صالح ما قرار بده. پروردگارا خداوندا مظلومان فلسطین، غزه، این صبوران پیروز را به پیروزی نهایی برسان. دشمنان اسلام و مسلمین، آمریکای جنایتخوار، اسرائیل قاصب کودک‌کش را خار و ذلیل بگردان. به مسلمانان سراسر عالم عزت و پیروزی کرم فرما. خدایا پروردگارا دعاهای این برادران و خواهران و همه کسانی که از این عزیزان و این بنده عاصی درخواست دعا کردن ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. به همه ما توفیق درک شب قدر رو عنایت بفرمای. عاقبت هممون ختم به خیر بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، خدمتگزاران به مکتب اسلامی، کشور اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب صلوات.